ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اعزام گروه های استهلال به نقاط مختلف کشور برای رصد ماه شوال. عضو ستاد استهلال دفتر رهبر انقلاب. پیشبینی می شود دوشنبه عید فطر است.
جانباختن 473 نفر و مسئولیت 39,000 هموطن در تصادفات جاده‌ای 13 روز اخیر. سخنگوی پویش ملی نو تصادف: بیشترین خودروهایی که در صدر تصادف‌ها قرار دارد 405 و پراید است.
آغاز مرحله دوم طرح کارابرگ الکترونیکی همزمان با عید فطر. یارانه تغذیه مضاعف کودکان کمتر از 5 سال هم پرداخت شد.
و افزایش شمار جانباختگان زمین لرزه میانمار به 1644 نفر. پیش بینی می شود شمار جانباختگان از 10,000 نفر فراتر رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت پیشبینی این است که هلال ماه شوال در غروب روز یکشنبه دهم فروردین به راحتی دیده شود. حجت الاسلام و المسلمین موحد نژاد با بیان اینکه انتظار این است که روز دوشنبه 11 فروردین، روز نخست ماه شوال و عید سعید فطر باشد، افزود:
غروب روز یکشنبه 29 ماه مبارک رمضان گروه های رصدی در استان های مختلف کشور برای دیدن هلال ماه شوال انشاءالله اقدام خواهند کرد. پیشبینی کارشناسان این هست که این هلال به راحتی دیده خواهد شد، بنابراین انتظار داریم همونجور که در تقویم آمده روز یکشنبه آخرین روز ماه مبارک رمضان و دوشنبه عید سعید فطر باشد.
رئیس ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر تهران گفت نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلای امام خمینی برگزار خواهد شد. حجت الاسلام علی نوری افزود از ساعت 4 صبح درهای مصلا برای نمازگزاران باز خواهد شد و ساعت 8 نماز اقامه می شود. رئیس ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر تهران تصریح کرد از ساعت 4 صبح متروی تهران از مبادی اصلی و سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی در سطح شهر و میدانها برای انتقال نمازگزاران به مصلای تهران فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
قبل از ساعت 7 انشالله در مصلای تهران مستقر بشن به جهت حضور با شکوه و حجم بالای جمعیت، به خصوص در ساعت‌های پایانی که مواجه میشیم با حجم بالای جمعیت و ترافیک در اطراف مصلا. تأکیداً از ساعت 7:30 دقیقه امکان دسترسی به مصلا و اتصال به صفوف از ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی درب شماره 3 4 6 و 7 و 8 غیر ممکن خواهد شد و نمازگزاران بعد از ساعت 7:30 اتصالات از ضلع شرقی خیابان خرمشهر خیابان قنبرزاده و از ضلع شمالی بلوار شهید سلیمانی ان شاء الله باید ورود به مصلا رو داشته باشند.
رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم گفت پرداختن زکات فطر واجب شرعی است. حجت الاسلام محمد حسین فلاح‌زاده افسود چه کسانی که موفق به روزه‌داری شده اند و چه کسانی که موفق نشده اند شخص باید برای خودش و افرادی که نانخور او به حساب می آیند مبلغ 3 کیلو گندم، آرد، نان و یا برنج را بپردازد. رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه بر اساس تحقیقی که از مراکز و استان‌ها انجام شده قیمت میانگینی را سه نهاد کمیته امداد امام خمینی، دبیرخانه شورای زکات کشور و مرکز موضوع شناسی احکام فقهی اعلام کردند تاکید کرد.
الان سوال میکنن اگر ما یه مبلغی رو اعلام کنیم که همه افراد بتونن انجام بدن و بپردازن کدام هست؟ اجمالا میتونیم بگیم که اگر هر فردی قیمت گندم رو اگر بخواد انتخاب کنه برای هر نفر 3 کیلو گندم که مبلغ 80,000 تومان بپردازن کفایت میکنه، و همچنین اگر برنج رو انتخاب کنن مبلغ 300,000 تومان به عنوان 3 کیلو برنج میانگین قیمت برنج رو انتخاب کنن کفایت میکنه، هرچند موافق احتیاط هست که اون چی که در محل خودشون اغلب افراد استفاده میکنن قیمت اون رو انتخاب کنن، و هر چه قیمت بیشتر باشه موافق احتیاط و به نفع فقراست.
رئیس جمهور کشور ما در پاسخ به تماس تلفنی همتای ترکیه خود که به منظور تبریک فرارسیدن عید سعید فطر انجام شد، با تبریک متقابل این عید بزرگ ابراز امیدواری کرد ملت ترکیه و همه مسلمانان جهان از خیرات و برکات عید فطر بهره مند شوند. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت روابط دو کشور و رایزنی مشترک درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد. رئیس جمهور ترکیه هم در این گفتگوی تلفنی فرارسیدن عید سعید فطر را به رهبر معظم انقلاب، دولت و ملت ایران تبریک گفت. آقای اردوغان افزود نشست آتی کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ترکیه فرصت مناسبی برای گفتگو درباره مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.
ترافیک در برخی از محورهای منتهی به شمال کشور سنگین است. بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال، حد فاصله پل زنگوله تا سیاه‌پیشه و در مسیر شمال به جنوب، حد فاصله ماسال تا میانک و محدوده‌های کلارک و ولی‌آباد سنگین است. در این اطلاعیه آمده است آزادراه تهران شمال، مسیر جنوب به شمال، محدوده‌های تونل شماره 13، تونل شماره 15 و حد فاصله تونل شماره 17 تا تونل شماره 18 و تونل البرز تا انتهای آزادراه و محور حراز، مسیر جنوب به شمال و محدوده‌های لاریجان و بایجان هم دارای ترافیک سنگین است. همچنین برای محور فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت، مسیر رفت و برگشت ترافیک روان گزارش شده است. جانشین فرمانده انتظامی کشور گفت اگر زمان سفر مدیریت نشود بیش از 24 ساعت در راه خواهید ماند. سردار قاسم رضایی:
بالاخره ما جاده های ما نسبت به اون شوق مسافرت پاسخگو نیست، خود به خود ترافیک های ایجاد میشه، مخصوصا ترافیک امروز من بازدید داشتم از سمت تهران به سمت چالوس، بعضی جاها دیدم که بسیار پرتراکم هست و پلیس هم با تمام تخصص داره مدیریت میکنه، به صورت ایستگاهی مدیریت میکنه که در داخل تونل ها گرفتاری درست نکنه. تجربه ای که پلیس داره ما بس بهش اطمینان کنیم، واقعا با تخصص و با به صورت هوش مصنوعی دارن به نوعی ترافیک رو مدیریت میکنن. اگر نشه این کار حتما مشکلات جدی برای مسافرین درست میشه، به نفعی که باید بگیم بیش از 24 ساعت بایستی در مسیر و در ترافیک بمونن.
سخنگوی پویش ملی نه به تصادف گفت در 13 روز اخیر 473 فوتی و 39,000 مصدوم داشتیم که از این تعداد 13,000 نفر آنها به شدت مجروح شده و در بیمارستان بستری‌اند. به گفته آقای رئیسی در این مدت 357 میلیون تردد در جاده های کشور به ثبت رسیده و بیشترین تصادف ها در 30 کیلومتری شهرها و در ساعت 16 تا 20 به ثبت رسیده است.
بیشترین فوتی مربوط به استان کرمان 44 مورد، فارسی مورد، سیستان بلوچستان 26 مورد و خراسان رضوی هم 24 مورد. تا الان بیشترین مسافر هم در استان مازندران، گیلان، همدان و آذربایجان شرقی هست. اما یه آمار هم در ارتباط با مجروحین که عرض کردم، بیشترین مجروحین مربوط به اصفهان، تهران و فارس هست. بیشترین عامل تصادفی که اتفاق افتاده عدم توجه به جلو بوده که 45% رو شامل میشه و عدم توانایی راننده برای کنترل خودرو که حدود 15% بوده. بیشترین خودروهایی هم که تا الان دچار تصادف شدن و منجر به فوت شده، البته باید به فراوانیشون هم توجه کنیم، ولی خودروهای ساخت داخل هست، 405 و پراید در صدر قرار گرفتن.
مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی همزمان با عید فطر و با تخصیص 27 هزار میلیارد تومان آغاز می شود. مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانها اعلام کرد بر اساس مصوبه دولت مبنی بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، مرحله نخست این طرح رو به پایان است و با تخصیص 27 هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه کشور، مرحله دوم این طرح را همزمان با عید فطر وزارت تعاون بر اساس زمانبندی مشخص برای دهک‌های مشمول اجرا خواهد کرد. این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوارهای مشمول و تقویت سبد غذایی دهک‌های اول تا هفتم کشور اجرایی می‌شود.
یارانه تغذیه مضاعف کودکان کمتر از 5 سال پرداخت شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه بر اساس پایش‌های وزارت بهداشت حدود 134 هزار کودک 5 تا 59 ماهه به دلایلی همچون لاغری شدید، کوتاهی قدیا، کم وزنی نیازمند حمایت غذایی مضاعف شناسایی شدند گفت به حساب کالابرگ خانوارهای این کودکان در دهک‌های 1 تا 5 1,100,000 تومان و دهک‌های 6 و 7 مبلغ 660,000 تومان واریز شد. به گفته آقای میدری، با توجه به دستور رئیس جمهور برای برطرف کردن فقر، برنامه امنیت غذایی و حمایت از کودکان در سال 1404 ادامه خواهد داشت. کارشناسان معتقدند بیش از 90% مغز کودک تا پیش از 5 سالگی شکل می‌گیرد و این مدت فرصتی طلایی برای حمایت از کودکان است.
بازتاب حضور باشکوه مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس در رسانه‌های خارجی همچنان ادامه دارد. اقتدار، همبستگی و اتحاد مردم ایران و حمایت از آرمان فلسطین کلیدواژه‌های پرتکرار در رسانه‌های خارجی است.
حضور میلیونی به مناسبت روز جهانی قدس، پیامی از حمایت و همبستگی با مردم فلسطین و تأکیدی بر اینکه مقاومت یک اندیشه است و اندیشه نمی میرد.
حضور میلیونی مردم ایران، این توصیف خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین است از حضور مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس. حضوری که در شبکه‌های تلویزیونی العهد عراق، المیادین و المنار لبنان، المسیره یمن، فلسطین الیوم و کانال 13 اینترنتی جمهوری آذربایجان، خبرگزاری‌های رویترز، شینهوا چین، دی ام ای آلمان و روزنامه‌های ژورنال دو مونترال فرانسه، استریت تایمز سنگاپور، نشریه‌های نشنال ریویو آمریکا و الجریده کویت بازتاب داشت. حضور میلیونی، اتحاد، اقتدار و همبستگی مردم ایران و حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین و مقاومت کلیدواژه‌های پرتکرار در رسانه‌های خارجی بود. خبرنگار شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم از حضور پرشور مردم قبل از آغاز مراسم گفت:
این راهپیمایی‌ها قرار بود از ساعت 10 صبح به وقت تهران آغاز شود، اما مردم ساعت‌ها قبل حضور پیدا کردند. حضور پرشور مردم ایران نشان داد ایران فلسطین و مقاومت را فراموش نمی‌کند.
شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل که در راهپیمایی روز جهانی قدس توسط مردم ایران سرداده شد، موضوعی بود که مورد توجه نشریه کویتی الجریده قرار گرفت. خبرگزاری شینهوا چین درباره حضور مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس نوشت: ایرانیان به مناسبت روز قدس در سراسر کشور راهپیمایی کردند و ضمن ابراز حمایت از فلسطینی‌ها جنایات اسرائیل را محکوم کردند. اهتزاز پرچم‌های ایران، فلسطین و حزب الله لبنان موضوعی بود که در روزنامه فرانسوی ژورنال دو مونترال بازتاب داشت. حضور پرشور مردم شهرهای دیگر نیز از چشم رسانه‌های خارجی دور نماند. شبکه‌های القدیر عراق و شبکه تلویزیونی المسیره یمن حضور مردم مشهد و قم را پوشش دادند. نشریه صهیونیستی اسرائیل تایمز و یدیوت آهارونوت هم نتوانستند حضور مردم ایران را نادیده بگیرند و یدیوت آهارونوت بدون اشاره به حضور میلیونی مردم ایران از شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل و به آتش کشیده شدن پرچم اسرائیل در راهپیمایی گفتند و تنها مصاحبه نماینده یهودیان در مجلس شورای اسلامی را برجسته کردند. همایون سامه، نماینده یهودیان در مجلس شورای اسلامی:
جهان آزاد باید در برابر رژیم صهیونیستی و جنایات آن بایستد.
مجتبی شاه سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
اخراج پزشک ایرانی بیمارستان مونت سینای امریکا به علت حمایت از فلسطین. وبگاه خبری نیویورک پست گزارش داد دکتر لیلا عباسی استادیار پزشکی بزرگترین بیمارستان شهر نیویورک به علت حمایت از نیروهای مقاومت فلسطینی از سمت تدریس خود اخراج شده. سخنگوی بیمارستان مونت سینای این خبر را هم تایید کرده است. بر اساس گزارش ها دکتر عباسی در چندین پیام مجازی ارتش رژیم صهیونیستی را تا اون خوانده و رژیم اشغالگر را به کشتار نوزادان متهم کرده. وی با نام مستعار کلاور بیوسی در فضای مجازی فعالیت می کرده. پیشتر یک دانشجوی ایرانی دانشگاه آلاباما را بدون هیچ گونه اتهامی ماموران فدرال امریکا بازداشت کرده بودند. ترامپ رئیس جمهور امریکا در ادامه سیاست سرکوب مخالفان رژیم صهیونیستی که در دولت بایدن آغاز شده بود، سیاست‌های سختگیرانه‌ای علیه حامیان فلسطین اعمال کرده است. تا کنون چندین دانشجوی حامی فلسطین از دانشگاه‌های امریکا اخراج شده اند.
در مراسم روز جهانی قدس در نیویورک، معترضان توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت آمریکا از این رژیم را خواستار شدند. این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
مراسم روز جهانی قدس در نیویورک با اهتزاز پرچم ایران و پرچم فلسطین. در مراسم روز قدس نیویورک، شماری از مردم این شهر از جمله یهودیان در شعارها و دستنوشته‌هایشان توقف نسل‌کشی در غزه و همینطور توقف کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا را به رژیم صهیونیستی خواستار شدند. سخنرانی یک خاخام یهودی در مراسم روز قدس نیویورک:
نسل‌کشی در غزه متاسفانه به نام یهود و با حمایت دولت آمریکا انجام شده و این مایه شرمساری ماست. همه باید بدانند که یهود با مافیای صهیونیستی فرق دارد. ما هم از صهیونیست متنفریم.
مصاحبه با دو شهروند نیویورک:
آمدم تا در روز قدس همبستگی‌ام را با مردم غزه و همه کسانی که نابودی اسرائیل را می‌خواهند اعلام کنم.
All world support Palestine.
همه ملت‌های دنیا از فلسطینیان حمایت می‌کنند، اما متاسفانه در دنیا عدالتی وجود ندارد و اسرائیل هر کاری می‌خواهد انجام می‌دهد. اما یقین دارم که روزی سرزمین فلسطین به طور کامل آزاد خواهد شد.
این مراسم امسال در شرایطی برگزار شد که همکنون در آمریکا فضای امنیتی شدیدی بر ضد حامیان فلسطین حاکم است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رژیم صهیونیستی ساعتی پیش و در 12 روز از سرگیری جنگ حملات خود را علیه نوار غزه تشدید کرد. در حملات امروز 21 فلسطینی به شهادت رسیدند که 13 نفر از آنها مربوط به جنوب نوار غزه است. در یکی از حملات یک مرکز تهیه غذا در شهر غزه بمباران شد. این حمله در حالی صورت گرفت که رژیم صهیونیستی با بستن گذرگاه‌ها مانع از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه می‌شود. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای به مناسبت روز زمین بر مخالفت قاطع خود با تمام پروژه‌ها و طرح‌های اخراج اجباری و ایجاد وطن جایگزین برای ملت فلسطین تأکید کرد. حماس اعلام کرد اقدام ضد فلسطینی رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری پایبندی فلسطینیان به مقاومت را به عنوان تنها راه دفاع از سرزمین و دستیابی به حقوق مشروع خود تقویت می‌کند.
شماره جانباختگان زمین لرزه در مرکز میانمار به 1644 نفر رسید. 3408 نفر هم زخمی شدند. بر اساس مدل سازی پیشبینی فاجعه، شمار قربانیان این حادثه ممکن است از 10,000 نفر فراتر رود. عملیات جستجو برای ناپدید شدگان این زلزله که شدیدترین زمین لرزه در دهه‌های اخیر در این کشور عنوان شده است ادامه دارد. رسانه‌ها از ورود نیروهای امدادی و کمک‌های خارجی به میانمار خبر دادند. زمین لرزه میانمار که کشورهای همسایه را هم به لرزه درآورد، دست کم جان 9 تن را در تایلند گرفت و در چین هم 2 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر تایلند یک روز پس از حادثه از عادی شدن اوضاع سخن گفت. در پی زمین لرزه فقط یک آسمانخراش در حال ساخت در بانکوک فرو ریخت و هیچ ساختمان دیگری در پایتخت آسیب جدی ندیده است. عملیات امدادی برای نجات کارگران ساختمانی گرفتار زیر آوار این ساختمان 33 طبقه ادامه دارد.
تجمع‌های مردمی در ترکیه در اعتراض به بازداشت اکرم اوغلو شهردار استانبول ادامه دارد. شهرهای مختلف ترکیه صحنه اجتماع‌های اعتراضی دانشجویی و سندیکایی است. تجمع امروز به دعوت حزب جمهوری خلق برای صیانت از دموکراسی در استانبول برگزار شد.
اینجا استانبول، اینجا آنکارا، ازمیر، ترابوزان، مالاتیا و شهرهای دیگر ترکیه. دیروز و دیشب هم تجمعات اعتراضی به بازداشت شهردار برکنار شده استانبول که حالا نامزد حزب جمهوری خلق ترکیه برای انتخابات ریاست جمهوری هم هست برگزار شد. رئیس جمهور ترکیه شب گذشته درباره پیامدهای فراخوان‌های خیابانی حزب جمهوری خلق هشدار داد.
به بهانه حق طلبی و با اقداماتی که مغایر دموکراسی و قانون است، مردم را به خیابان‌ها کشاندند. اما سیاست‌های تحریک‌آمیز حزب جمهوری‌خواه با هوشیاری مردم و خونسردی پلیس خونسا شد.
علی‌رغم اینها، امروز در دهمین روز بازداشت اکرم امام‌اغلو با دعوت حزب جمهوری خلق در منطقه مالتپه استانبول تجمع مردمی برگزار شد. شهروند ترکیه:
به خاطر آزادی اکرم امام‌اغلو و ایستادن در مقابل بی‌عدالتی اینجا گرد هم اومدیم.
امام‌اغلو به ناحق زندانی شده و باید هر چه زودتر آزاد شود.
ما برای برقراری عدالت تو کشورمون اینجا جمع شدیم و می‌دونیم که پیروز میشیم.
آکادمیسیانلر، رهبر حزب جمهوری خلق، در این تجمع خواستار آزادی شهردار برکنار شده استانبول و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شد.
صدها هزار نفر از گوشه و کنار ترکیه امروز اینجا آمدند تا بگویند رئیس جمهور آینده ترکیه را آزاد کنید.
بنابر اعلام وزارت کشور ترکیه، تعداد بازداشت شده های تظاهرات اخیر به مرز 2000 نفر رسیده.
اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی کانادا و آمریکا موجب کاهش 70% سفر مردم کانادا به این کشور شده است. به گزارش شبکه CBS، مردم کانادا به جای سفر به آمریکا ترجیح می‌دهند از شهرها، روستاها و مناطق تاریخی کشور خود بازدید کنند. در ماه‌های اخیر 320 هزار صندلی پروازی میان کانادا و آمریکا حذف شده است. ترامپ ضمن وضع تعرفه بر کالاهای کانادایی از ضرورت الحاق این کشور به خاک آمریکا سخن گفته است. این شبکه آمریکایی گزارش داد کانادایی‌ها ترجیح می‌دهند پول خود را به جای آمریکا در داخل کشور خود خرج کنند. سال گذشته مردم کانادا بیش از 20 میلیارد دلار در آمریکا هزینه کردند. نخست وزیر کانادا دو روز پیش گفت در مقابله با تعرفه‌های جدید آمریکا از تمام گزینه‌های موجود استفاده خواهد کرد و آمریکا دیگر شریک قابل اعتمادی نیست.
امریکا یک محکوم به اعدام دیگر را تیرباران می کند. این شهروند امریکایی از 20 سال پیش به اتهام قتل در کارولینای جنوبی در زندان به سر می برد. کارولینای جنوبی ماه پیش هم یک محکوم دیگر را با استفاده از جوخه آتش اعدام کرد. نخستین بار در 15 سال گذشته است که این روش اعدام به کار گرفته می شود. کارولینای جنوبی 3 سال پیش 54 هزار دلار برای ایجاد یک منطقه مخصوص تیرباران در زندان هزینه کرد. این ایالت از 2 سال پیش اعدام با صندلی الکتریکی و جوخه آتش را پس از سالها دوباره تصویب کرد. ایالت آلاباما هم از سال گذشته اعدام محکومان با گاز نیتروژن را آغاز کرد. استفاده از گاز نیتروژن به علت شکنجه آور بودن آن و طولانی کردن زمان اعدام با مخالفت‌های زیادی روبرو شده است. اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شب شما بخیر. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز برای کشورمان رقم خورد. در 5 وزن نخست این پیکارها در عمان اردن و در وزن 79 کیلوگرم مهدی یوسفی در فینال 10-0 سیف دینوف کشتیگیر روسی الاصل از بحرین رو برد و مدال طلا گرفت. در وزن 57 کیلوگرم میلاد والیزاده در فینال 8-1 به چونگ سانگهان از کره شمالی باخت و نقره گرفت. در وزن 65 کیلوگرم عباس ابراهیمزاده در رده‌بندی 10-0 جلالوف از ازبکستان رو برد و برنزی شد. در 70 کیلو سینا خلیلی در رده‌بندی 9-2 بر تومور اوچیر از مغولستان غلبه کرد و مدال برنز رو برگردن آویخت. در ردبندی وزن 97 کیلوگرم محمد مبین عظیمی 9 بر 3 همل یایف از ترکمنستان رو مغلوب کرد و به مدال برنز رسید. پیکارهای 5 وزن دوم فردا برگزار خواهد شد. هفته 24 لیگ برتر فوتبال با برتری تراکتور، زوباهن و استقلال خوزستان و توقف استقلال تهران آغاز شد. در بازی امروز تراکتور با 1 گل میزبانش آلومینیوم عراک رو شکست داد و با 51 امتیاز صدر نشینیش رو تثبیت کرد. گلگوهر سیرجان 2-0 از زوباهن شکست خورد. استقلال تهران با خیبر خرم‌آباد به تساوی 1-1 رضایت دادند و استقلال خوزستان 2-0 نساجی مازندران رو با شکست بدرقه کرد. در همین چارچوب فردا چادرملو با هوادار، ملوان با مس رفسنجان، شمس‌آذر با پرسپولیس و سپاهان با فولاد به مسافه هم خواهند رفت. در جدول پس از تراکتور پرسپولیس با 47 و سپاهان با 46 امتیاز در رده‌های دوم و سومند. تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و عمان با شکست عربستان و ژاپن ضمن صعود به فینال مسابقات فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا جواز حضور در جام جهانی را دریافت کردند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در تایلند تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 6-0 از صدر عربستان گذشت و راهی بازی پایانی شد. در دیگر بازی این مرحله عمان 3-2 ژاپن را شکست داد و حریف ایران در فینال شد. تیم واترپولو جوانان ایران با برتری مقابل سنگاپور به فینال مسابقات واترپولو قهرمانی کمتر از 20 سال آسیا راه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم جوانان کشورمون 15-10 سنگاپور میزبان بازی‌ها را شکست داد و ضمن راهیابی به فینال صعودش رو به مسابقات جهانی قطعی کرد. تیم ایران فردا برای قهرمانی به مسافه چین خواهد رفت. و در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی شمشیربازی در مجارستان علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی کشورمون مقابل او سانگ اوک از کره جنوبی با نتیجه 15-9 شکست خورد و از صعود به مرحله بعد باز موند. سپاس از توجهتون.
فردا یک شنبه در آذربایجان غربی، کرمانشاه، شمال ایلام و غرب استانهای آذربایجان شرقی، کردستان و لرستان در بعضی از ساعات رگبار پراکنده باران رو خواهد داد. گاهی هم همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود و روز دوشنبه در آذربایجانهای شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، زنجان، همینطور قزوین، البرز، تهران، استان مرکزی و شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری نیز در بعضی از ساعت رگبار پراکنده باران و گاهی رعد و برق پیش بینی می‌کنیم. همچنین روزهای یک شنبه و دوشنبه به سبب وزش باد شدید در کشور عراق شرایط برای انتقال گرد و خاک به استان‌های غربی کشور هم وجود داره. با توجه به هشدار هواشناسی سطح زرد که منتشر شده، با توجه به بارش باران و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی که در برخی از نقاط مستعد البته به شکل تگرگ خواهد بود، روز یک شنبه در کرمانشاه، آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، لرستان و شمال ایلام احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و احتمال آب گرفتگی معابر وجود داره. احتمال لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی و همچنین خسارت سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی. تهران هم امشب در بعضی از ساعات وزش باد خواهد داشت و بیشینه دما فردا در تهران 25 و کمینه دما نیز 15 درجه بالای صفر خواهد شد.
فردا یک شنبه 10 فروردین 1404 هجری شمسی، 29 رمضان 1446 هجری قمری و 30 مارس 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:29 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.